خب سلام مجدد، امروز 21 اکتبر 2017 است. قسمت دوم رو شروع میکنیم. در قسمت اول یک از کتاب فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، مختصرا اینطوری گفته بود آدمیت که فکر مشروطگی هیچ از شریعت نشأت نگرفته و از نوآوری ملایان هم نبوده، بلکه مشروطیت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده، خواه اینکه از فلسفه حقوق طبیعی باشد و خواه این که پیمان اجتماعی باشد. و ملایان و اینها به دلیل اینکه متهم به دهریگری و اینا نشن، اومدن گفتن که همین مشروطیت هم در مغرب مبنا شریعت بوده، بنابراین ما هم میخوایم از در مبنای شریعت همین رو بیاریم، چیزی که ضد شریعت نیست. میگه که آقای طباطبایی در صفحه 551 در نقد این نگاه آدمیت میگه که در این فقره یه نکته های درست هست که و یه اشاره هایی که میشه در موردش چون چرا کرد. میگه از این که دیدگاه تاریخ که فکر آزادی و اصول مشروطیت در واقع در ایران نه از شریعت نشأت میگرفت و نه از نوآوری اهل شریعت بود تردیدی نیست. منتها یعنی هیچ درست میگه، این حرف آدمیت درسته، یعنی از در ایران این مال اونا نیست، ولی میگه در این عبارت ما قید در ایران را به عمد افزوده ایم به دلیل اینکه صفحه 551 متنشون میخونم، میگه زیرا با توجه به پژوهش هایی که درباره تاریخ اندیشه مشروطیت در اروپا به ویژه در انگلستان صورت گرفته است، میدانیم که چنین حکمی در اطلاق در مورد تاریخ اندیشه مشروطه خواهی در اروپا درست نیست. یعنی به اجمال میگوییم که نطفه ای از حکومت قانون شرع، اینو تو گیومه گذاشته، در الهیات مسیحی تکوین پیدا کرده بود و زمانی نیز که جدال میان پاپ و امپراتور و نیز دو گروه از شریعت مداران مسیحی درباره جایگاه شورای کلیسا در گرفت، مشروط بودن اعمال هر اقتدار عرفی و احکام شرعی در کانون بحث‌های آنان قرار داشت. طرحی از نظریه مشروطیت در ادامه این بحث‌ها و بس دیدگاه‌های برخی از فقهای کلیسا در انداخته شد، که اینو میگه که در زیرنویس صفحه 551 میگه که تفصیل این مطلب رو در نخستین جلد تاریخ اندیشه سیاسی در اروپا خواهیم آورد و بیشترم در جدال قدیم و جدید اشاره‌های به این آمده که علاقمندان میتونن بهش مراجعه بکنن. بنابراین میگه از دیدگاه تاریخی تردیدی در درستی نظر آدمیت در این که اصول مشروطیت از شریعت نشأت نمی گرفت نیست. یعنی این در مورد ایران درسته و اتفاقا بس. بنابراین اونجایی که احتمالا فکر میکنم که خود آدمیت هم یک اطلاعی از این موضوع داشته باشه، برای که این زیر میگه که تو خود متنش آدمیت میگه که گذشته از این آزاد اندیشترین و دانشمندترین علمای اصول از فلسفه سیاسی غربی آگاهی درستی نداشتن. درست. یعنی در این حال اینا میگفتن از شعر گرفته شده، میتونه درست هم باشه که آخوندها میگفتن اونا هم از شعر گرفتن، ولی میگه اینا اطلاع از اون نداشتن، بلکه یعنی میگه اینا به این دلیل بود که میخواستن به دهریگری متهم نشن. یعنی این نکته درسته که آخوندهای ایرانی میگفتن اونا هم از شعر گرفتن، میگه درسته اما اینا اطلاع از این نداشتن. آدمیت میگه اینا میخواستن به دهریگری متهم نشن. خب
در واقع بخشی از حرفای آدمیت رو تایید میکنه، حالا کجاشو میخواد نقد کنه.
آره این حرف درسته، ولی میگه اما میگه نکته اساسی اما این نیست. نکته در اینه که باید به منطق تحول نظام سنت در ایران توجه بکنیم. میگه تا زمانی که بحران نظام خودکامه شدت پیدا کرد به سبب تسلب سنت قدمایی، اندیشه مشروط خواهی نمیتوانست در درون نظام سنت تقویم پیدا کند. بنابراین اون با قبل چیز تا زمانی که این سنت تسلب بود، اما یعنی تا مقطع مشروطیت درسته که این سنت نمیتونست یک تحولی درش ایجاد میشه، میگه اما با پیروزی جنبش مشروط خواهی به ویژه با آغاز کار مجلس برای تدوین قانونهای جدید و توجیه مشروعیت مشروطیت، در محدوده نظریه حکومت جور تحولی در نظام سنت قدمایی ضروری می‌نمود. یعنی وقتی که مشروطیت پیروز شد و اینا اومدن تو مجلس اول، ما اینجا هم در ضمن مجلس اول هم بسیاری از موادش رو تا اونجایی که آدمیت در کتاب بحران دموکراسی و مجلس اول آورده بود تو همین جلسات همینجا بررسی کردیم و دیدیم تو اون مجلس اول یک اختلافاتی بین علما و حقوق‌دانا بروز میکرد در خیلی از موارد و اونجا ضرورت این نکته حاصل شد، درست شد. یعنی تا ما قبل از اون تو نظام سنت قدمایی نمیتونست تحولی ایجاد بشه. به معنی که رفتن تو مجلس اول و شروع شد به قانونگذاری، اونجا این بروز پیدا میکنه که حالا بین این دوتا دسته یه چیز، دسته از سنتگرایان، چه چیزی میتونه حاصل بشه. خب در قایب بودن روشنفکران، یعنی زمانی که روشنفکران وارد این بحث نبودن، در واقع خود همین بحث در صحنه مجلس بین حقوقدانان و برخی از آیت الله هایی که طرفدار گشایشی بودن برای حکومت قانون، این بحث در بین اونا در گرفت. نه حقوقدانان هستن، حالا اون توضیح میگه چه جوریه اینا. میگه در صفحات آغازین نخستین بخش این مجلد، منظورش همون 552، منظورش همون چیزه، نخستین بخش این مجلد میشه مکتب تبریزه، اشاره هایی به این مطلب آورده ایم که مثلا اون زمان هیچ به توی این سنت تحولی نمیتونست ایجاد بشه. اما با پیروزی جنبش مشروطه خواهی به ویژه با آغاز کار مجلس برای تدوین قانون جدید و توجیه مشروعیت مشروطیت در محدوده نظری حکومت جور، تحولی در نظام سنت قدمایی ضرورت می نمود. به گونه ای که گفتیم شریعت در کانون اسلام قرار داشت و در سنتی نیز که بر مبنای اون تدوین شد، نظریه حقوق شرعی در مرکز ثقل اون قرار داشت. وانگهی مشروطیت میبایست همین قانون شرع را به نظام حقوقی جدید تبدیل میکرد. بحران مشروطیت پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی و ظهور گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی در مخالفت با اون، شکافی را در نظام سنت ایجاد کرد. پس اومد پیروزی جنبش مشروطه خواهی درست شد و یک گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی مخالفت داشتن با این مشروطیت، این شکاف آغاز شد. اگرچه اصول مشروطگی به سبب تسلب سنت از نوآوری ملایان نبود، اینا همین جملات تو گیومه گذاشته، یعنی از متن آدمیت گرفته، اما در مرحله خطی و پر مخاطره از تحول اندیشه مشروطه خواهی در ایران، نوآوری ملایان در دفاع از مشروطیت، در دفاع از مشروعیت اصول مشروطیت و تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید اساسی بود. یعنی این نقد میکنه به آدمیت، میگه تو درست میگی که مثلا اصول مشروطگی موقع که سنت تسلب داشت از نوآوری ملایان نبود، اما تو مرحله تشکیل مجلس در واقع ملایان در دفاع از مشروطیت یه نوآوری کرده بودن. به دنبال دوره طولانی بحران در نظام خودکامه و اینکه به هر حال زمان خودکامگی به سر آمده بود، حساس‌ترین مرحله در تاریخ مشروطیت در ایران نه اعلام پایان خودکامگی، یعنی اون موقع که حکومت ممدلی‌شاه رفت، نه اون، بلکه تغییر بنیادین نظام سیاسی بود. یعنی زمانی که آغاز کردن این نظام، یعنی وقتی که رفت استبداد، اومدن یه نظام حقوقی درست کنن، اونجا آغاز میشه. گزارش این مطلب در تاریخ‌های مشروطیت آمده است، اما نکته اصلی توضیح اون از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران است. یعنی پس گزارشش اومده که توی مجلس چه اتفاقی میفته، نکته اصلی چیه؟ اندیشه این مسئله است. ایراد اساسی در پژوهش فریدون آدمیت بی‌اعتنایی اون به تاریخ اندیشه نیمه نخست دوره قاجار است. نیمه نخست دوره قاجار، یعنی درست همون زمان
حدود 90 سال قبل از انقلاب مشروط،
نیمه نخستش، نه زمان ناصرالدین،
همون 90 سال قبل،
یعنی تحولات بعد از جنگ ایران و روس، یعنی زمان فتحعلی‌شاه اگه بگیریم نیمه نخستش. حالا چرا؟ یعنی این نکته‌ایه، این نکته‌ای که اینجا میپیچه به آدمیت و میپیچه به آجودانی، که چرا اینجوری نیست که میگفتن شیخ فضل الله درست میگفته.
قاجارا حدود دو قرن بودن دیگه.
این زمینه‌های این فکر رو الان داره چیز میکنه که چرا نه شیخ فضل الله
اشتباه گفتم یه درست نه اون چی که ایشون مد نظرشه از فتحعلی‌شاه تا چیزه که حدودا همون 85-90 سال
میگه. الان میگه پرداختن به تاریخ اندیشه در نیمه نخست سلطنت قاجاریه و تداوم نزت نظام سنت قدمایی در این دوره به رغم اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز میتوانست پرتوی بر سیر تاریخی مشروطیت در ایران بیفتد. حالا این جالبه، چطوری اون امکان داره که اونو چه ربطی به مشروطیت داره؟ اونجا صحبت کردیم که به دلیلی که اونها با دنیای جدید آشنا شده بودن، تحولی در ایران آغاز شده بود، از خارج هم بود و ما فهمیده بودیم که اگر بخوایم تحولات جدید در درونمون ایجاد نیاد نابود میشه. این فکر از چیزای نظامی شروع شد، دیدیم از روسیه شکست خوردیم ولی دنبال چیزای نظامی آهسته آهسته تو تمام عرصه ها میدونستیم که ما با تحول ایجاد میکنیم و مشروطیت در این بستر شکل گرفت. حالا ببینیم این چه نتیجه حاصل میشه. در بی‌اعتنایی به این تداوم نظام سنت قدامایی و تسلب اون، با تکیه بر مرحله‌ای در تدوین اندیشه مشروطه خواهی، در توجیه جزء نخست عبارتی که نقل کردیم می نویسد که، یعنی آدمیت، مشروطیت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده بود، خواه اون را به مأخذ فلسفه حقوق طبیعی توجیه نماییم و خواه تکیهگاهش را پیمان اجتماعی بدانیم، به وسیله قانون موضوعی عقلی متغیر انسانی به اجرا درآمد. این پایان نقل قول آدمیته. میگه او اونگاه، یعنی آدمیت، از باب نتیجه گیری میافزاید که چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیر ربانی تعارض داشت. در اروپا طباطبایی ادامه میده، اون نقل تمام شد، میگه در اروپا مشروطیت در مرحله ای از تحول خود به مأخذ حقوق طبیعی جدید، این جدید رو طباطبایی اضافه میکنه، و پیمان اجتماعی توجیه نظری پیدا کرد. یعنی تأییدی میذاره بر حرف میگه در اروپا مشروطیت در مرحله ای از تحول خود به مأخذ حقوق طبیعی توی گیومه جدید و پیمان اجتماعی توجیه نظری پیدا کرد، یعنی نظریه پردازی شد. چنان که اشاره کردیم در مرحله تکوین نطفه نظریه مشروطیت در درون الهیات مسیحی بسته شد. چنین تحولی در نظام سنت قدمایی در ایران که قانون شرع در کانون اون قرار داشت و نتانسته بود نظریه حقوق طبیعی تدوین کند ممکن نبود. پس داره با آدمیت بحث میکنه. آدمیت میگه در اروپا مشروطیت بر اساس تدوین حقوق طبیعی جدید بوده ولی در ایران نبوده.
البته حقوق طبیعی چیه؟
الان میگم، الان همه رو
البته این در اون میگه که در مرحله ای از
بله
از مشروطیت مبناش این شد، یعنی قبل از اونم نوعی مشروطیت بود ولی مأخذش یعنی مبانی حقوقیش چیز دیگه بود. مثلا تو قرن 12 1250 میلادی اون پیمان اون چیز بزرگ، منشور بزرگ که اولین باری که شاه رو مشروط کردن توی انگلستان، اون قبل از حقوق طبیعیه، ولی همینجور که هیجلو اومد این مشروطیت با قوانین حقوقی مدرن هی خودش رو تطبیق داد و هی مدون شد.
ولی بحثش با آدمیت این که میگه این تحول به اصطلاح در مورد ایران نمیتونست باشه. به چه دلیل؟ میگه از همون آغاز مباحث شرعی در الهیات مسیحی مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی قدیم. ببین حقوق طبیعی، حالا یه مختصر توضیح بدم، حقوق طبیعی به دو دسته تقسیم شده، حقوق طبیعی قدیم و حقوق طبیعی جدید. اون حقوق طبیعی قدیم اصلا اولا که توی خود یونان، میام توی یونان بعد میام توی مسیحی که بدونیم بفهمیم که جدیدش چه اتفاق رفته. تو خود یونان که در واقع اون تعریفی که از طبیعت داشتن که فیزیس میگفتن، هر چیزی که به شکل کامل بود اینا بهش میگفتن طبیعیه. یعنی مثلا معتقد بودن که اگر طبیعت خیلی از حیوانایی که درست میکرده، سرش بزرگ بود، بدنش کوتاه بود، اینا بدون چیز از بین میرفتن، چون طبیعت خودش آزمایش میکرد و کامل ترین چیز رو درست میکنه. از اونجا اجتماعات انسانی هم طبیعی میدونستن، یعنی انسان رو میگفتن فرد خودش فقط توی جامعه کم پلیس باشه میتونه به سعادت برسه، چون پلیس کامل ترین شکله و اونجا داره یه حقوقی بوده. مثلا از جمله این که مثلا اینا حقوق شرکت در شهروندی رو مردا داشتن، زنا نداشتن، برده ها نداشتن، به دلیلی که اینا به لحاظ طبیعی ناقص بوده. پس یعنی بر اساس پایه‌های طبیعی اینو نگاه میکردن. این میاد توی مثلا مسیحیت به یه شکل دیگه در میاد، یعنی توی مسیحیت حقوق فطری میشه، از اونجایی که خدا رو انسان مثلا از اونجایی که خدا انسان رو آفریده، انسان رو به شکل خودش آفریده، بنابراین دارای یک اعتباری است، از جمله اینکه نباید کشتش، نمیدونم دزدی نباید کرد، مال کسی رو نباید کرد، زنا نباید کرد. یعنی چند تا چیزی تو ده فرمان که به شکل مذهبی در میاد، یه حقوق فطری یا یه حقوق طبیعی برای انسان قرار بده. منظورش این نیست که حقوقی که از طبیعت میاد، البته چرا یونانی ها میگفتن تقریبا حقوق از طبیعت میاد چون برای انسان هم کامله، ولی اینجا منظور از حقوق فطریشون حقوق مذهبی بوده، یعنی فطری، یعنی چیزی که انسان فطریتش، ذاتش، ذات خداوندی بوده. خب این بعدن تو دوران مدرن عوض میشه، یعنی از زمان هابز شروع میشه. هابز یه تحولی داره ایجاد میکنه، از هابز در واقع دوران حقوق جدید شروع میشه. هابز میگه این انسان فرد خودش یه سیانت نفسش، این که باید زندگی کنه، بهش این چیزو میده که از خودش دفاع بکنه و کسی که میخواد بکشتش اینم باید اونو بکشه و از بین ببره. این ترس همیشه درش هست. بنابراین برای اینکه جامعه بشه که از شکل جنگل دارد که ما همدیگه رو بکشیم و گرگ هم باشیم، باید یه چیزی بالای سر خودمون بذاریم طبق یه پیمانی که اون بر ما داوری بکنه و نذاره ما همدیگه رو بکشیم، حقوق خودمون رو به اون محول بکنیم. بنابراین در اینجا یه حقوق جدیدی وجود میاد، بعد به لاک، بعد از لاک میاد مالکیت، حقوق مالکیت وجود میاد. این حقوق مدرنه، اینو باید بین قدیم و جدیدش در واقع ما چیز بذاریم، تفاوت بذاریم. میگم توی این زمینه ها که این چیز خیلی ضعیفه در ایران، این کتاب هایی که در مورد فلسفه حقوق هم که خیلی اطلاع ندارم، یک کتاب فقط میشناسم اونم اسمش هست فلسفه حقوق و جلد اول تعریف و ماهیت، مال دکتر کاتوزیان،
دکتر ناصر کاتوزیان.
این صفحه 126 این کتاب، صفحه 126 کتاب، نه این داره حقوق فطریه، تعریف حقوق باشه میگه، متاسفانه این کاغذی که من گذاشته بودم که برای که وقت اینجا رو نگیرم عملا کاربرد نداشت.
اینجا
نه نبود. حقوق طبیعی، اصلا تعریف حقوق طبیعی بود.
قبلا هم
صحبت کردیم. آره ولی این تعریف کرده بود که فرقش با حقوق مثلا
فطری
حقوق فطری، حقوق گفت، این حقوق فطری حقوق طبیعی هم میگن. اما حقوق موضوعه قوانینیه که در مجلس و نمیدونم مؤسسات و اینا تنظیم میشه. به هر حال یه همچین چیزی من اگه پیدا کنم دوباره در خلالی من سعی کنم ازش براتون بخونم، ولی خیلی توضیح داره، فقط اون تیکه است، یعنی کل کتاب راجع به این حقوق طبیعیه. بنابراین پس ما یه کمی متوجه میشیم که حقوق طبیعی مدرن در واقع از هابس شروع میشه و به دنبال جان لاک و دیگران روسو، اینا هی دائم تو حقوق طبیعی روی هم انباش میشه و به پیمان اجتماعی منجر میشه، که البته تو قرن 19 هم هگل اینو رد میکنه. هگل حقوق طبیعی مدرن رو رد میکنه، میگه این پیمان اجتماعی در واقع یک قرارداده و این قرارداد میتونه توی یه سری چیزای خصوصی برگزار بشه، بین رابطه بین انسان‌ها که خصوصی است، اما در رابطه انسان‌ها با دولت و جامعه مدنی ما نمیتونیم از این قرارداد اجتماعی تبعیت بکنیم، بلکه باید یه دولت مدرن وجود بیاریم که این دولت حافظ آزادی‌ها باشه، که اون دولت خودش رو تعریف می‌کنه. اینو به عنوان اشاره میگم فقط، یعنی می‌خواستم به لحاظ تاریخی بگم چه پیشینه‌ای داشته این حقوق طبیعی. حقوق طبیعی در واقع به این معناست که انسان خودش به عنوان انسان بودنش حق کشتنش رو نداشتی در بسیاری از مذاهب، بسیاری از دین ها و در چیزهای مذهبی، در واقع چون فطرت خدایی داره، و بعدا تو چیز جدید حقوق مدرنه، حق مالکیت، حق دفاع از نفس، صیانت نفس و حقوق آزادی ها و غیره و غیره. میگه که اما این نطفه مشروطیت در اروپا از این حیث در درون الهیت مسیحی تکوین پیدا کرد که شرعیات در مسیحیت مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی قدیم بود. در طول مسیحیت بنای قبل از اینکه دین مسیحیت وجود بیاد، شرعیاتش یعنی مبناش بر شرعیاتش، البته شرعیات میدونیم که دین مسیحی شرعیات نداره، شرعیات آلت تستامنته، شریعت یهودیه. اینا مبناش بر پایه چیز بود، بر پایه حقوق طبیعی قدیم بود، آدم ده فرمان، آدم نکش، دزدی نکن، زنا نکن، اینا. و همین امر راه را بر تحول آتی اون به حقوق طبیعی جدید و نیز پیمان اجتماعی هموار میکرد. یعنی در بحث از حقوق طبیعی قدیم به حقوق طبیعی جدید رسیدن، یعنی وقتی که ارسطو میگفت انسان مدنی به طبع است و این باید در سعادتش در شهره و خودشو باید توی شهر منحل میکنه، برگشت توماس هابس گفت اتفاقا همونجور که خدا دنیا رو آفرید، انسان خودش دولت رو میآفرینه. اصلا امری طبیعی نیست، بلکه به خاطر اینکه از نفس خودش برای اینکه کشته نشه این دولت رو درست میکنه، یعنی یه تحولی ایجاد کرد از بحث با قدیمی ها. پس ببین زمانی که اون مسیحیت بر پایه حقوق طبیعی قدیم شکل گرفت، شریعتش بحث نوعش هم در جدال با او هابس و جان لاک وجود میاره، میگه این خود در ایران انجام نمیشه، خب حالا اونجا انجام میشه. خب میگه در نظریه مشروطیت ایران نمیتوانست بر پایه حقوق طبیعی تضمین شود، نبود، بلکه برعکس میبایست نظریه در قلمرو حقوق موضوعه باشد، یعنی حقوقایی که ما تصویب میکنیم، یعنی حقوقایی که مجلس میبریم، حقوقای انسانی، چون پایه های اون حقوقای طبیعی اول انسانی نبود، از طبیعت بود، از خدا بود. دو نظام متفاوت حقوقی در اسلام و مسیحیت از سرشت متمایز دو گونه دیانت ناشی شده است.
اسلام و مسیحیت.
ببین دو نظام متفاوت حقوقی، یعنی ببین برای همین این بحث امروز سخته که ما باید هم بدونیم نظام حقوقی اسلام چیه و هم بدونیم نظام حقوقی مسیحیت چیه. متأسفانه من نمیدونم، یعنی خود منم میگم که نمیدونم و این مشکله، ولی حالا چون این اشاره هایی کرده ما هم همینجوری تکرار میکنیم، ولی باید بدونیم در اصل خب این نظام حقوقی اسلام چیه، به خصوص شیعهش. میگه دو نظام متفاوت حقوقی در اسلام و مسیحیت از سرشت متمایز دو گونه دیانت ناشی شده است و یکی از اون دو را نمیتوان از دیگری قیاس گرفت. تاریخ نویس اندیشه مشروطه ایرانی نمیتواند به این تمایزهای بنیادین بی اعتنا بماند که مشروطیت ایران در مجلس اول تحولی در نظام سیاسی ایران ایجاد کرد و شالوده برای حکومت قانون فراهم آورد. با توجه به چی؟ با توجه به نظام حقوقی اسلام دیگه، نمیتونست که با توجه به نظام حقوقی مسیحیت باشه. این حکومت قانون به خلاف حکومت قانون در نظام‌های جدید اروپایی که به مأخذ حقوق طبیعی توجیه می‌شد، حکومت قانون مبتنی بر حقوق موضوع بود. که میگم این تعریف اگه من اینجا پیدا می‌کردم خیلی کمک مون می‌کرد. واقعا من عجیبه برام کاغذ که معنای این
حکومت قانون بر اساس حقوق موضوع
بر اساس حقوق موضوع یعنی
حقوق موضوع
موقعی
به دست آمده
هستن؟ حقوق موضوع حقوقی که در مجالس قانون‌گذاری میشه به دست
هستن. حداقل اون چی که من از این جمله میفهمم اینه که پیدا کردن. اگه پیدا کردن
میکنم بعد صحبت میکنیم. حالا این هم یک کمی خیلی مختصره. صفحه 44 کتاب فلسفه حقوق مال دکتر کاتوزیان جلد اول که اسمش هست تعریف و ماهیت حقوق، مبحث اول هست اسمش مکتب حقوق فطری یا طبیعی، که زیرش میگه که دو اصطلاح حقوق فطری و حقوق طبیعی در قالب نوشته ها به عنوان مترادف به کار می روند و دو ترجمه از دوریت ناتورال است، یعنی فرانسوی. با وجود این باید دانست که حقوق فطری به مذاق ما ریشه و رنگ الهی دارد، در حالی که حقوق طبیعی یا طبیعت اشیا و بنای عقلا تناسب بیشتری دارد. مثلا بنای عقلایی که ثقت الاسلام آورده بود هم حقوق مفهوم حقوق فطری چیز داره، طبیعی داره. میگه مفهوم حقوق فطری و سیر تاریخی اون اول حکیمان یونان و روم، یعنی از اینجا شروع میکنه، خیلی مفصله. میگه مرسوم است که اصطلاح حقوق فطری را در برابر حقوق وضع شده به کار میبرن، همین حقوق که ما اینجا گفتیم موضوعه، حقوق وضع شده. حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است در زمان معین بر ملتی حکومت میکنند و اجرای اون از طرف سازمانهای اجتماعی تضمین میشوند. ولی حقوق فطری به قواعدی میگویند که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد. یعنی اگه من بخوام مختصر بگم، حقوق فطری یا حقوق طبیعی روح قانونه.
یعنی تو هر دوست یکی میگی
روح قانونه. یعنی قانون موضوعه قانونیه که یه ملتی میاد از طرف سازمان‌های اجتماعی و قانونو میذاره، یا مجلس یا عدالت حقوقی یا دادگستریه. ولی حقوق فطری یا حقوق طبیعی روحیه که باید تو قانون باشه. یعنی وقتی که میگی انسان مثلا قتل نباید کشته بشه، پس مثلا تو قانون تو اونقدر که قتل نفس جرم است، بلاغ است، بلاغ است، بلاغ است، یعنی در واقع مبناست حقوق طبیعی.
خب این روح قانون میتونه توی قانون اساسی غیر طبیعی و غیر فطری هم باشه.
همینو داره میگه. خب
آره
اصلا گفتم
بله،
چون من طالب بودم توی طبیعی و فطری و اینو جدا میدونستم.
نه حواست باشه، این به دلیل زبان خاصی که ما داریم، خود کاتوزیان هم اشاره کرد فطری همون طبیعیه، در واقع طبیعی همون فطری، منتاش ما این کلمه رو یه مقدار براش توی ادبیات فارسی بار دینی قائل میشن، در صورت که الزاماً اینجوری نیست. شما وقتی میگید که به صلاح
یونان هم دینی نبود موقعی که میگفتن مثلا زن و
نه کار به اون الان نداریم،
میگم اون هم دینی نبود به تعیید.
ولی اینی که قانون طبیعی مدرن اینو برخی از چیز مترجم ها هم فطری ترجمه کردن هم طبیعی. شما وقتی میگید که آزادی حق طبیعی انسانه یا حق فطری انسانه، تقریبا هر دوش معادلی شبیه همه، یعنی حالا یه مقدار اون یکی باره، ولی مهم اونه که محمود داره میگه.
تقریباً 50-60 صفحه در بوده این صحبت میکنه که ما با این کاری نداریم، ولی میگه در جامعه های ابتدایی تفاوتی بین قوانین تشریعی و تکوینی جهان نمی‌نهادند و اعتقاد داشتن قانون حاکم بر همه چیز در نظام طبیعت رقم خورده است و مشیت الهی بر همه امور حکم فرماست. ولی بعدها رفته رفته اون دو نظام از هم فاصله گرفتن و مشیت الهی از قانون انسانی جدا شد. به هر حال اینجا حقوق موضوعی خیلی طولانی است، از افلاطون ارسطو شروع میکنه، پیروان مکتب رواقی رو نظرشون رو در مورد میگه، در مورد رومیان صحبت میکنه که حقوق مدنی چی بود، حقوق بشری که اونجا پذیرفتن چی بود، سیر تاریخی مفهوم حقوق طبیعی. میگه سیر صفحه دوباره صفحه همون 46 میگه سیر تاریخی مفهوم حقوق طبیعی رو میتونن به دو دوره متمایز بررسی کرد. یک، مفهوم مرسوم این حقوق که از عهد باستان اعتقاد به اون آغاز میشود و تا قرن 19 هم ادامه میابد و خود نیز در طول تاریخ دگرگونی‌های بسیاری میابد. دوم، مفاهیم تازه که حقوق طبیعی در دو سده اخیر یافته و در واقع تلاشی است برای نوسازی اون که میتوان به نهضت تجدید حیات حقوق طبیعی تغییر کرد. آغاز این دو دوره را نمیتوان معین کرد، ولی پس از جنگ جهانی دوم و زیاده روی هایی که فاشیستا در ایتالیا و نازی ها در آلمان کردند، پاره‌ای از دانشمندان به این فکر افتادند که باید آرمانی دور از دسترس حکومت ها به وجود آید تا به هنگام بحران بتواند از خودسری ها بکاهد و جلودار ستمکاری و زورگویی های شود و یادآور شخصیت انسان باشد. به هر حال ما در اینجا داریم راجع به حقوق طبیعی و حقوق موضوعی صحبت میکنیم و طباطبایی میگه که اون چه که در شرع مسیحی بود مبناش حقوق طبیعی بود، وارد شرع مسیحی شد و بر مبنای جدال با قدیمی حقوق طبیعی مدرن شکل گرفت. این اتفاق در اسلام نیفتاده. بنابراین حقوقی که توی اینجا میخواد بگه که به آدمیت میخواد بگه که این یه چیز روشنیه که در ایران نمیتونست مبناش حقوق طبیعی باشه. مبنای حقوقی که تو مسیحیت بوده توی اروپا بوده نمیتونه در ایران باشه. چیزی تازه میگه نمیگی، یعنی فقط داری یادآوری میکنی. حالا میگه تاریخ نویس اندیشه نمیتواند تجربه های تاریخی متفاوت را از دیگر قیاس گیرد و نتایج ارزشی از اون بگیرد. تاکید بر این که فلسفه سیاسی ناشی از حقوق طبیعی جدید با بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیر ربانی تعارض داشت، همون جمله آدمیت میاره، توصیف واقعیت تاریخی است نه بحثی در مبانی نظری. یعنی اینی که میگی داری درست است، ولی بحثی هنوز نکردی. تاریخ نویسی مشروطیت ایران زمانی خواهد توانست پرتوی بر سرشت اون بیفکند که با فراتر رفتن از توصیف ظاهر حوادث تاریخی و با عزل نظر از قیاسهای معل فارغ با تاریخ در این اندیشه در اروپا منطق اون را توضیح دهد. یعنی میگه تو هیچ توضیحی ندادی، این حرفی که آوردید همش درسته که تو اروپا مبناش حقوق فطری بوده و توی ایران نمیتونه مبنایی داشته باشی، ولی به خاطری که مال ایران حقوق موضوع است. حالا اینجا یه زیرنویس داره،
حقوق
موضوعه،
موضوعه، یه زیرنویس داره،
یه زیرنویس داره. زیرنویس صفحه 554 میگه این تعبیر آدمیت رو میگه من بهتر میپسندم که توضیح داده تو همون ایدئولوژی. میگه که این تعبیر دیگر آدمیت درباره این که مشروطیت نخستین گام برای محدود کردن سلطنت مطلقه بود درستر به نظر میرسد. یعنی این حقوق اومده با اروپا آدمیت مقایسهش کرده که اونجا حقوق طبیعی بود، حقوق مدرن شد، مشروطیت مدرن وجود داره. میگه این مقایسه درست نیست، چون در اسلام اصلا حقوق طبیعی وجود نداره. اینو میگه من بهتر میپسندم. این تیکر از آدمیت میاره. آدمیت میگه حرکت ملی در جهت تغییر مطلقیت به مشروطیت تشکل پذیرفت. یعنی اینکه اون مطلقیت و اون استقلال قدرت شاه محدود شد. اون دوره 20 ساله بر روی هم از بارورترین مراحل تفکر اجتماعی و سیاست جدید ایران است تا عصر مشروطگی. یعنی میگه این تعبیرت خیلی بهتره. اون یکی فقط داره توضیح میده اتفاقی که تو اروپا افتاده. حالا بحثش رو ادامه میده. پایان زیرنویس بود.
من یه نکته‌ای می‌خواستم راجع به این قانون حقوق موضوعه و حقوق طبیعی بگم. یک کمی شبیه اون چیزی که تو گفتی روح قانون حقوق طبیعی، حقوق طبیعی، حقوق غیر موضوعه. حالا حقوق موضوعه حقوقی است که انسان شروع کرد تدوین کردن و وضع کردن، بعد براش زمانم هست. یعنی شما میتوانید بگید که این قانون برای چه کشوری برای چه زمانی وضع گردیده. خب ولی اون مثال هایی که محمود از حقوق طبیعی حتی ده فرمان میاره، دروغ نگو، آدم نکش، نمیدونم زنا نکن یا فلان، اینا زمان برشون نمیگذره، یعنی همواره اصلهای غیر قابل تغییرن. یک جورایی به همین دلیل حرف محمود و من میتونم بفهمم که میگه که روح قانونه، یعنی شاید این تمایز حقوق موضوع و حقوق طبیعی رو حالا یا حقوق فطری را بشود اینجوری یکمی فهمید که چه تمایزی با هم دیگه دارن. البته به نظر منم خیلی چیز پیچیده است. ببینید مثلا وقتی که هابز گفت که این بحث خیلی وجوه متعددی داره، مثلا ظاهر شدن سوبیکت، نمیدونم تعریف پیدا کردن انسان از جامعه، از معنای حکومت، اینا همه کمک کرد به این که بتونه حقوق موضوع اساسا فهمیده بشه و بتواند اجرایی بشه در مناسبات اجتماعی. شما تا موقعی که تعریف از انسان جدید، از جامعه، از چیز نمیشد، انسان خودشو در مقام قانونگذاری نمیتوانست قرار بده که بتونه حقوق موضوعه، یعنی حقوقی رو خودش وضع کنه.
بله، بدون اینکه خدا گفته باشه، بدون اینکه دین گفته باشه.
آره، خیلی خیلی چند وجهیه. بسیاری از مباحثی که ما قبلا کردیم به نوعی اینجا میشه مثلا ازشون کمک گرفت که چه نقشی داشتن، مثلا تعریف از جامعه، دولت، حکومت، تعریف هابس از انسان، همه این مباحث مباحث جدیدی بود که مطرح میشد و تونست اینا نهایتا بتواند حقوق موضوع رو تدوین کنه. من یه چنین
خب، یعنی که ما الان اینو یه بار دیگه من این تفاوتو میگم که خیلی مهمه، بحث ادامه میدم. یعنی توی اروپا یه مبنای حقوقی داشته این تحولات و تونسته با جدالی که بین قدیم و جدید انجام گرفته این مبنای حقوقی هر روز روشن‌تر بشه و حقوق طبیعی جدید بیاد سرت. خب مال ما این نبوده، یعنی ما باید یه حقوقایی می‌نوشتیم توی مجلس اول مشروطیت، یه حقوقی می‌نوشتیم که این حقوق مبنای شرعی داشته، یعنی قانون ما قانون شرع بوده، ما قانون طبیعی قانون چیز نداشتیم. این ما باید حقوق موضوعه را می نوشتیم. اهمیت دعوای دو دسته از مجتهدین، اهمیت یعنی کسی که طرفدار مشروطیت بودن، کسی که ضد مشروطیت بودن، از اینجاست اهمیت این تحول و اهمیت خاص بودن مشروطیت ایران درست از اینجاست که ما می خواهیم همه تاریخ نویسان مشروطه می خواهن برن بگردن دنبال متناظرش رو تو اروپا پیدا بکنن. میگه اصلا این کار ما نباید بکنیم. اروپایی‌ها دینشون مسیحیت بوده،
500 سال هم طول کشیده تا قانونهای جدید رو نوشته
شده. مبنای دینشون بر حقوق طبیعی بوده، حقوق طبیعی مدرن درست شده، حقوق طبیعی مدرن هگل اومده اینا رو به هم زده، حقوقی درست کرده که فقط منشأ و منبعش انسانه، دیگه خارج انسان حقوق قانونی، یعنی تحول هگل درست کرده. خب حالا ما چی؟ ما نمیتونه که مشروعیت ما رو باید ما باید بیاییم یه چه تحولی، یعنی در واقع باید گفت که تباتبایی فقط به این دلیل تباتباییه. اون موقعی که ما بگیم تباتبایی و نه ایکس و نه ایگر به این دلیل فقط، یعنی داره این مسئله تو خود ایران بررسی کنه با توجه به فقه اسلامی، با توجه به شریعت اسلامی، با توجه به سنت اسلامی و این دعوای دو گروه از مجتهدین میگه چی هست. حالا من بحثم ادامه میدم. پس گفت اول اومد گفت یه تحولی توی دوره قاجار انجام گرفت که بهش توجه نکرده آدمیت و اون عبارتا از همون آستانه دوران جدیده بعد از جنگ ایران روسیه که اینا فهمیدن که باید نودر میشن از همه نظر، یعنی دیگه اینجا اون نقطه عطف اون ونده است. ایرانی ها فهمیدن که دیگه اون پاسخ نمیده اون نظام قدیم. حالا یهو مشروطیت بروز پیدا میکنه تو مجلس. خب حالا اگه ما بخوایم جدید بشیم چیکار باید بکنیم؟ یه سری قوانین باید بیاریم که این دنیای جدید بخونه. یه عده طرفدار این شدن، یه عده گفتن نه، مثل شیخ فضل الله نوری. حالا ببینیم اشتباهی که آدمیت میکنه کجاست. میگه آدمیت در بی‌اعتنایی به این اصول در تاریخ نویسی اندیشه نوشته است که اینو خوندم.
صفحه چند؟
اینو خوندم یا نه نخوندم.
صفحه چندی؟
صفحه 554. میگه آدمیت در بی‌اعتنایی برای اصول در تاریخ نویسی اندیشه نوشته است که میان حقوق آزادی در نظام دموکراسی از یک سو و حقوق عباد الله در شریعت تعارض ماهایی بود. پیشتر توضیح دادیم که مشروطیت تهدید حدود سلطنت مستقل، یعنی محدود کردن سلطنت مستقل، و نظام مشروطه گام نخست در راه دموکراسی است، اما این اون نیست. آزادی در مشروطیت نیز با آزادی در دموکراسی‌های جدید تمایز اساسی دارد. آزادی در نظام مشروطه با ایجاد نظام حقوقی که با تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید عملی می‌شد، یعنی در حکومت قانون تحقق پیدا می‌کرد، اما دموکراسی و تحقق نظام آزادی در دموکراسی نیازمند نهادهایی بود که هنوز در نقطه صفر مشروطیت امکان ایجاد اون وجود نداشت. نقطه صفر رو گذاشته توی گیومه. یعنی همین پاسخی هم که در واقع برای آجودانی میده به این هم میگه که خب بنابراین وقتی که مشروطیت میخواد بیاد وجود بیاد توی مجلس، اول یه حقوق قوانینی میخواد بذاره که جلوی اون استبداد رو بگیره. حکومت قانون میخواد درست کنه که از حقوق فردی و خود به خودی و هر جو مرجی که هر کس هر کاری میخواد بکنه میخواد دراره. هنوز فاصله داره با دموکراسی، نقطه صفر دموکراسی. هر نظام حقوقی گامی در جهت حکومت قانون و لاجرم تحقق آزادی است. تعارضی که آدمیت به اون اشاره میکند ناظر بر قانون شرع در صورت نظام سنت قدمایی اون بود، اما مشروطیت نظام حقوق جدیدی را ایجاد میکرد که این حکومت قانون بود. یعنی میبایست در تحول آتی خود به تدریج بر پایه اصول حقوق جدید تفسیر و با مقتضیات زمان سازگار میشد. پس بنابراین بحثی که آدمیت میکنه بر پایه اون نظام سنت قدیمیه که میگه چطوری ممکن بود که ملایان، میگه این نظام چیزشون قدیمی بود، نمیتونستن، این مشروطیت از ملایان نمیتونه بیاد، از نظام حقوق طبیعی. میگه اوکی درسته، این حرف درسته، ولی مسئله بر سر این است که توی مشروطیت در مجلس اول ایرانیا میخواستن استبداد محدود کنن، حکومت قانون وجود بیارن، و اینجا یه تحولی ایجاد شد که دو تا دسته مجتهدین با هم به دعوا افتادن. میگه جای شگفتی نیست که آدمیت با نسخ شیخ فضل الله نوری بیشتر از اجتهاد علمای مشروط خواه موافق است و می نویسد که کلام معروف مجتهد شیعی، یعنی شیخ فضل الله نوری، که ای گاو مجسم مشروطه مشروع نمی شود، حقیقت محض است. یعنی آدمیت میگه شیخ فضل الله نوری درست میگفت، مشروطه مشروع نمی شود. حالا یه جمله من از آجودانی دارم این همینه، اونم براتون میکنم که بعد یه نقد، منتها اینو نقدشو طبیعتا نقد با آدمیت داره.
تو اینا نیست؟
نه نه اینه. ببین یه یک چیزی هست به نام ایران در گذر روزگاران، مجموعه مصاحبه های مسعود لقمانه با شخصیت های مختلف که این پاییز 1386، یعنی 10 سال پیش میشه دیگه، از جمله با ماشاءالله آجودانی مصاحبه کرده، صفحه 132 اش میگه که اسمش هست ایران در گذر روزگاران، مجموعه مصاحبه های مسعود لقمانی با شخصیت های مختلف، صفحه 132. من اون موقع اینو یادداشت کرده بودم از روون. صفحه 132 میگه آخوندزاده، این آجودانی میگه، میگه آخوندزاده و شیخ فضل الله بهتر از دیگران مفهوم مشروطیت را فهمیدند. آخوندزاده به مستشار دوله میگوید تو یک کلمه را مینویسی، اون را با آیات قرآن و قوانین شرع تطبیق میدهی تا بگویی که اصول آزادی در مشروطیت با دین اسلام یکسان است. فضل الله نوری میگوید به روشنفکران که شما دروغ میگویید و قوانین مشروطیت مخالف قوانین شرع است. به اعتقاد من شیخ فضل الله درست میگفت. پس این آجودانی هم عین آدمیت میگه که هم شیخ فضل الله درست میگه، مشروطه میگه که حالا نقدی که صحبتی که طباطبایی داره
تقریبا این حالا جمله بندیش چیزه، ولی این همین عبارت رو توی کتاب مشروطه ایرانیش هم هست، چیزی رو نوشته آجودانی.
خب میگه که
راجب نامه ای که مکاتباتی که بین مستشار دوله و آخوندزاده رد بدل میشده، اونجا یه نقل قول آورده در تایید حرف آخوندزاده که به مستشار دوله میگه تو قانونهای ناپلونی رو داری مینویسی فلان اینا، اونجا به این اشاره کرده، اونجا هم کرده، یعنی اینجا حالا خیلی سریع ده.
تردیدی نیست، طباطبایی میگه تردیدی نیست که شیخ شهید مجتهد بزرگی بود، منظورش فضل الله است، اما این عبارت او نسنجیده است یا به گفته میرزا نائینی مغالطه است که آدمیت در دام اون مغالطه افتاده است. با توجه به اونچه از شیخ فضل الله در فصل دیگری نقل کرده ایم، میتوان گفت که در این مباحث دقیق ظرایف بسیاری از شیخ فوت شده بود. او دریافت روشنی از مفاهیم عمده اندیشه مشروطه خواهی نداشت و تمایزهای اساسی میان دو نظام متفاوت مفاهیم را نمیدانست، یعنی شیخ فضل الله. شیخ حدود و صغور دو نظام قدیم و جدید مفاهیم را مخدوش میکرد و به تعبیری که در جای دیگری آورده ایم، میتوان گفت که نوری از نظام مفاهیم اندیشه سیاسی جدید به نظام حقوق شرع قدیم میلغزید، یعنی میخواست راجع به مشروطیت اظهار نظر بکنه ولی نظام حقوقی قدیم مد نظرش بود. میگفت مشروطه بدون شرع نمیشه. چرا؟ چون متوجه نشده بود که مشروطه نمیخواد شرع رو کار کنه. مشروطه اصلا بحثش، بحث گفتم اون حرفی که نائینی زد، بحثش نجات این کشوره به وسیله حقوق قوانینی که از استبداد نجاتش بده، وگرنه خود اسلام هم از بین میره. حالا یکی از مهمترین کوشش های تاریخ اندیشه سیاسی در ایران باید معطوف به توضیح این لغزشگاه ها در نظام مفاهیم باشد. بی‌اعتنایی به این مباحث مبنایی موج شده است که به رغم انبوه رساله ها و مقاله های بسیار که درباره مشروطه ایرانی نوشته شده است، بسیاری از زوایای مهم اون در پرده ابهام بماند. روشن فکران ایرانی مفاهیم اندیشه جدید را در بی‌اعتنایی به نظام سنت قدامه‌ای در بحث‌های نظری ایران مطرح می‌کردند. اینو که چندین بار گفته، جدید نیست. چنین می‌نماید که مضمون نوآیین این مفاهیم حتی در نظر روشنفکران به درستی معلوم نبود و این ابهام راه را در برابر مغالطه‌های امثال شیخ فضل الله هموار می‌کرد. یعنی میگه اون روشنفکران ایرانی که مفاهیم اندیشه جدید را مطرح می‌کردند در واقع زمین